در جهان چه روی داده است.
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیم روزی.
خب من عذرخواهی میکنم، عناوین نداشتیم که پخش کنیم، اما خب در واقع در رابطه با طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری گزارشی رو داریم که پخش میکنیم در رابطه با نقض پروتکل های بهداشتی توسط یک دانشگاه هم یک گزارش هست که انشاءالله پخش خواهیم کرد، و در رابطه با مدارس دولتی که در واقع والدین دانش آموزان رو مجبور میکنن برای گرفتن کارنامه پول بدن. پس حتما همراه ما باشید. شنونده پیامک دادن و گفتن که رفتیم نقشه و پروانه ساختمان نقش کنیم، باور کنید 60 روزه که فرستادنمون توی 20 اتاق جلوی 80 تا میز، و اینکه چند میلیون تومان هم گرفتن برای یک خونه قدیمی. اگر که شما عزیزان هم در این رابطه تجربه ای دارید، حتما به 3611 برامون پیامک کنید، به 3610 برامون پیامک کنید. اما طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری که در مجلس تصویب شده، اوایل همین ماه به علت ایرادهای شورای نگهبان دوباره به کمیسیون شوراها برگشت. اما حالا اونطور که از خبرها پیداست، جلسه مجلسی ها با شورای نگهبان مثبت بوده و این قانون به انتخابات 1400 میرسه. نمایندگان میگن مهمترین هدف اونها از این اصلاحات برگزار شدن نامنویسی داوطلبان بدون مشکلات قبلیه، و این دلیلی است که در دهه 70 هم باعث اصلاح قانون انتخابات شده بود. همکارم معظمی گزارشی تهیه کرده در این باره.
برای چی میخوای کاندید شی؟ شما فقط در ریاست جمهوری میتونی خدمت کنی به مردم؟
شاید دیگه با خدای باری تعالی.
سوال منو جواب ندادی. شما فقط طریق رئیس جمهور شدن میتونی به مردم خدمت کنی؟
برای چی اومدی؟ میدونی برای چی
اومدم؟ نه
صداشون رو دارم. از کارش رو قشنگتر میکنه.
اینها گوشه ای از صحنه هایی است که تا به حال هر 4 سال یک بار و موقع ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری شاهد آن بوده ایم. همین باعث شد تا طی سالهای اخیر ضرورت اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری احساس شود.
قانون انتخابات ما مشخصه یه سری نقایص داشت که اون نقایص جزئی باید بهش پرداخته میشد.
میشه اشاره بکنین یکی دو مورد از این نقایصی که مد نظرتون؟
مثلا هر کسی با هر شکل شمایلی میومد ثبت نام میشد، یا اصلا در شأن نظام و مملکت نبود. هر کسی با هر سنی میومد، هر کسی با هر سوادی میومد شرکت میکرد.
آنچه دلخوش سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به آن اشاره می کند، مورد تایید حقوقدان ها نیز هست.
قبلا هر کس می تونست بیاد با هر اندازه یا مرتبه تحصیلات، و خب در واقع زمینه بود برای افرادی که می خواستن بیان خودشون نشون بدن یا جنجال درست کنن یا از این قبل.
لزوم اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در دهه 70 باعث شده بود دولت وقت لایحه‌ای به مجلس برده و به تصویب نمایندگان برساند. در مجلس دهم نیز یک بار دیگر لایحه دولت برای اصلاح جامع قانون انتخابات به مجلس رفت، ولی با پایان عمر مجلس قبلی به نتیجه نرسید. در واقع به همین دلایل بود که طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری مرداد ماه امسال و تنها یکی دو ماه پس از شروع به کار مجلس اعلام وصول شد و به این ترتیب طی 5 ماه به ایستگاه آخر رسید. این شد که سخنگوی شورای نگهبان بعد از 2 هفته بررسی های این شورا از ایرادهایی گفت که باید برطرف شود.
ایرادات در واقع مغایرت با اصل 115 قانون اساسی هستش، به اضافه یک جمعی از تذکرات که برای مجلس محترم ارسال شد و منتظر هستیم که نظر اصلاح مجلس رو ببینیم.
برخی نمایندگان نیز فرصت کم تهیه و ارائه این طرح را موجب اشکالات دانسته و بر امکان رفع ایرادات و نهایی شدن آن تا پیش از انتخابات 1400 تاکید می‌کنند.
شورای نگهبان نظرشون این است که قانون اساسی اجازه قانون‌گذاری دهد شیوه و نحوه برگزاری انتخابات ریاست جمهوریه. بنابراین ما با این اصول در این چارچوب
ایرادهای شورای نگهبان رو برطرف خواهیم کرد.
از کارشناسان حقوقی هم درباره مجاز بودن تعیین شرایط بیشتر برای داوطلبان ریاست جمهوری سوال کردم.
در این اصل ننوشته به اصطلاح موارد مشابه یا از قبیل، یعنی در واقع کسی که این شرایط رو داشته باشه
کفایت میکنه.
بله، حالا در این طرح آمدن و یه مقداری شرایط رو شبه سخت‌تر کردن، مثلا در خصوص معیارهای مدیر و مدبر شرایط بسیار سختی گذاشتن که خب در عمل همچی چیزی ما نداریم، یه شخص بتونه در همه حوزه ها به اصطلاح تسلط داشته باشه، آگاهی داشته باشه.
میرتاج دینی نماینده مجلس هم میگوید با توجه به ایرادات شورای نگهبان امکان حذف شرایطی مانند سن و مدرک تحصیلی در طرح مجلس وجود دارد، اما وقتی قانون اساسی مثلا شرط مدیر و مدبر بودن را برای داوطلب ریاست جمهوری تعیین کرده، میتوان از داوطلب خواست سوابق خود را در این زمینه ارائه کند.
برای ایرانی اصل بودن شناسنامه را از طرف میخواهیم، برای مدیر مدبر بودن هم قانون میتونه مواردی رو تعیین کنه که یک مدارکی رو مبنی بر احراز مدیریت خودش بیاره. از این جهت میتوانیم ما این مشکل رو هم سر سامان بدهیم.
نام نویسی از داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری 3 ماه دیگر آغاز می شود. حتما الان هم کسانی هستند که به قصد سرگرمی یا مشهور شدن یا بیان نظراتشون از طریق رسانه ها خود را برای رفتن به وزارت کشور آماده می کنند. اما شاید این بار بتوان با تصویب به موقع قانون انتخابات جلو این ماجراها را گرفت.
مطالبات مردمی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز به پیک نیمروزی.
اما خدمت شما عرض کنم که هفته پیش گزارشی داشتیم در مورد کمبود روغن نباتی. شنوندگان زیادی در پاسخ به تکذیب معاون وزیر سمت در خصوص فروش اجباری برخی کالاها همراه با روغن گلایه کردن و گفتن که این فروش اجباری وجود داره. شنوندهی نوشتن که یکی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای مشهور به خرید زیر 200,000 تومان از فروشگاه روغن جامد نمیفروشه. شماره پیامک ما برای اعلام نظر شما شنوندگان عزیز هست 3610. اما شنوندهی هم پیامک دادن و گفتن که چرا سازوکار قانونی برای پرستاری در منزل تعیین نمیشه؟ برخی ها قیمت بالایی میگیرن، مگه قرار نبود پرستاری در منزل رو مجوزدار کنن؟ شما شنوندگان برای ما پیامک بدید درباره پرستاری در منزل که آیا قیمت ها عادلانه بوده یا خیر. 3610 شماره پیامک پیک نیمروزیست. اما نقض پروتکل های بهداشتی توسط دانشگاه علوم پزشکی یزد با برگزاری کلاس های حضوری، تصاویری منتشر شده که نشون میده دانشگاه علوم پزشکی یزد کلاس های عملی رو در اتاق های کوچک برگزار میکنه. این تصاویر مربوط به اتاقی است که بیماران شیمی درمانی شده که سیستم ایمنی ضعیفی دارن بستری شدن. در این باره همکارم نوجوایی با آقای سلمانی سخنگوی ستاد کرونا دانشگاه علوم پزشکی یزد گفتگو کرده که به اتفاق میشنن.
حقیقتش این تصویری که از کلاس منتشر شده تصویریه که حالا چند نفر بچه های دانشجویان پزشکی در حال دیدن راند هستن سر یه بیمار و این واقعا اینقدر شلوغی که گفتن که حدود 20 نفر تا 30 نفر هستن واقعا اینجوری نیست. تا جایی که من میدونم و تا جایی که بررسی کردم ازدحامی صورت نگرفته، بیش از 10 نفر دانشجو در اون مکان حضور نداشتن در هیچ کدوم از مکان ها. ما اطلاع رسانی هم کردیم ولی حالا بازم اگه موردی بود ما حتما بررسی میکنیم و به هر حال برخورد میکنیم اگه موردی بود.
من توی همین تصاویری که الان دست ما رسیده دارم تعداد افراد رو میشمارم، حداقل 13 نفر توی کارت تصویر هستن. حالا اینکه خارج از کارت هم افرادی باشن مشخص نیست. گفته شده بیمارانی که سیستم ایمنی ضعیفی دارن این افراد دارن تعداد زیاد حضور پیدا کردن و دارن آموزش میبینن. این خودش اصلا سوال برانگیزه توی این شرایط کرونایی چطور در واقع بالا سر بیماری که سیستم ایمنی نامطمئنی داره همچین تعداد افرادی باید حضور پیدا بکنن.
ببینید حقیقتش ما اعلام کردیم به همه بیمارستان ها که باید این مسائل تو آموزش های عملی رعایت کنن، از جمله این که به هیچ وجه ازدحام صورت نگیره. حتی خب این مسئله هم تو بیماران دیگه صورت میکنه و خب مشخص بیمارانی که داری نقصه ایمنی هستن این قضیه باید به صورت سختگیرانه ای رعایت بشه. و عکسی که من دیدم، حالا نمیتونم به حال اینجوری بگم چون عکسی که شما دیدین ظاهرا فرق میکنه با عکسی که من دیدم، ولی میتونید اینجوری بنویسید که ما حتما برخورد میکنیم، بر اول بررسی میکنیم ببینیم چی بوده، کدوم بخش بوده، بخش ظاهرا اونکولوژی بوده، اگه واقعا این اتفاق افتاده ما برای تذکرات لازم رو بهشون میدیم و نظراتمون رو بیشتر میکنیم که دیگه این اتفاق اگه افتاده دیگه نیفته.
خب صحبت‌های آقای سلمانی سخنگوی ستاد کرونای دانشگاه علوم پزشکی یزد رو شنیدید درباره کلاس‌های عملی که به صورت حضوری برگزار شده و تراکم دانشجوها ظاهراً زیاد بوده در کلاس. شماره پیامک ما هست 3610. اما شنونده‌ای پیامک دادن که برخی مدیران مدارس دخترانه دولتی با توهین به اولیای دانش آموزان تا پول مورد نظرشون رو دریافت نکنن از دادن کارنامه دانش آموزان در واقع امتناع می کنن. خب گزارش بعدی ما هم به همین موضوع اختصاص داده. با وجود تعطیلی کلاس‌های مدارس دولتی، والدین دانش آموزان میگن که برای تحویل کارنامه مجبور به پرداخت پول میشن. همکارم نوجبایی این موضوع رو پیگیری کرده.
ویروس کرونا فاصله دانش آموزان را با مدرسه ها بیشتر کرده. معلمی که در روز 6 ساعت در کلاس حاضر می شد، حالا حد اکثر 2-3 ساعتی از صفحه گوشی دانش آموزانش را می بیند.
الان این مدرسه که هست، مثلا سرجام 1 ساعت و نیم 2 ساعت. حالا مثلا قطع و وصل اینترنت و اینا هم در نظر بگیرید.
اگرچه مدیران مدارس نزدیک به یک سالی است دانش آموزان را از نزدیک ندیدند، اما عادات معروف آنها در گرفتن پول از دانش آموزان همچنان ترک نشده. حالا که وقت گرفتن کارنامه دانش آموزان است، مدیران حضور والدین را در مدرسه ترجیح می‌دهند، البته با دست چک یا کارت بانکی. به قول یکی از والدین، اول باید از سد پوز پرداختی بگذرند و بعد کارنامه فرزند خود را دریافت کنند.
دادن که کارنامه بیاید بگیرید، من رفتم، گفتن که 250 تومان باید بدید تا کارنامه رو بدیم. گفتم خب کارنامه چی میشه؟ گفتن تا ندید ما کارنامه رو نمیدیم به شما.
گفتم فقط و فقط حضوری باید بیان که کارنامه رو دریافت کنید. حضوری که مراجعه کردیم درخواست پول کردن.
رفته بودم کارنامه رو بگیرم، کارنامه رو گذاشته بودن بعد از پوز، یعنی اول باید پوز رو رد می‌کردی، بعد مثلا کارنامه رو می‌گرفتی که ببینی فرزندت چه نمراتی گرفته. پوزی که می‌کشی اون کاغذ رو بکشی ازش ببری نشون مثلا مدیر بدی که اون مثلا کارنامه رو بهت بده.
به عنوان والدین دانش آموزان به یکی از مدارس ابتدایی تماس گرفتیم و با مدیر مدرسه صحبت کردیم. مدیر مدرسه میگوید بعد از انجام مراحلی که در مدارس حاکم است و بعد از پرداخت مالی میتوانن کارنامه را دریافت کنند.
ببین مال ما سه قسمت. اول میرن پلو معاونا، اون مال وارنیش رو میگیرن. بعد میان پلو ما راجع مسائل مالی صحبت میکنیم، بعد میرن کارنامه‌شون رو میگیرن میرن.
به سراغ آقای کفراشی مدیر کل ارزیابی عملکرد آموزش و پرورش رفتیم و از آقای کفراشی پرسیدیم که آیا گرفتن وجه برای دریافت کارنامه دستور آموزش و پرورش است. آقای کفراشی میگوید اگر مدرسه پول به اجبار از والدین دریافت کند با آن مدرسه برخورد خواهد شد.
به ازای در واقع دریافت کارنامه یا به عنوان حق اینترنت نمیدونم عضویت در شاد، تمام این موارد همه از لحاظ قانونی ممنوعه و مدارس دولتی ما حق دریافت ندارن. وضعیت کارنامه بحث شخص دانش آموز است. ما نباید اینو وجه المصالح قرار بدیم و خودی نکرده بخواد باعث نارضایتی خانم خودشیم. بارها اینو گفتیم اگر کسی همکاری انجام ندن، اگر هم بیانن چین اتفاق بیافته، خب میتونن به سامانه شکایت ما مراجعه کنن، شکایت کنن، یقینا ما پیگیری میکنیم و برخورد لازم انجام میشه.
در این سالهای اخیر همواره مسئولان آموزش و پرورش دریافت وجه اجباری از والدین را تخلف دانستند، اما نشانه ای از کاهش این تخلف در مدارس دیده نشده. والدین میگویند حالا که مدارس تعطیل است و آنها باید هزینه تقریبا بالایی را برای خرید بسته های اینترنتی آموزش مجازی متحمل شوند، دریافت پول اجباری از آنها بیشتر از گذشته فاقد توجیه است.
3610 شماره پیامک پیک نیمروزی هست. شما هم میتونید از این طریق با ما در ارتباط باشید. خیلی ممنون از اینکه همراه ما بودید. روز بخیر و خدا نگهدار.
اینجا جوار آینه و
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
بسم الله الرحمن الرحیم. شاهنشهی که خلقت عالم برای اوست، عالم تمام سایه نشین لوای اوست، نامش محمد و لقبش باقر العلوم، این خاص جامه در خور قد رسای اوست. سلام و ادب و احترام به شما عزیزان، تبریک و شاد باش. به مناسبت حلول ماه رجب و فرخنده زادروز آقا و مولامون پنجمین امام عزیزمون حضرت امام محمد باقر علیه السلام به شما عزیزان، و امیدوارم روز فرخنده‌ای رو تا این لحظه سپری کرده باشید و همچنان این فرخندگی و برکت حضرات معصومین علیهم السلام توی زندگیتون جاری باشه تا پایان عمر. از رادیو معارف در خدمت شما بزرگواران هستیم. از لحظات پیش، از دقایقی پیش خدمتگزاریمون شروع شده و انشالله تا ساعت 10 شب هم کنارتون خواهیم بود و برنامه های عصر روز شنبه 25 بهمن ماه 1399 رو تقدیمتون میکنیم. اولین روز از ماه رجب هست، انشالله که به اعمال عبادی این روز هم رسیده باشید و همچنان موفق و پرتوفیق باشید. در خدمت شما عزیزان هستیم با ادامه برنامه ها تا لحظاتی دیگه راهبرد رو خواهیم شنید. سپس زلال تاریخ ساعت 15:30 تقدیمتون میشه. پرسمان قرآنی هم برنامه یکی ساعت 16 خواهیم شنید و حجت الاسلام و المسلمین استاد ملکی توی این برنامه پاسخگوی سوالات قرآنی شما خواهند بود. پس از اون رأس ساعت 17 برنامه زنده به رنگ خدا آغاز میشه. این برنامه همراهی میکنه ما رو و ما هم همراهی میکنیم این برنامه رو تا لحظات ملکوتی اذان مغرب که ساعت 18:06 است در شهر مقدس قم، و باز هم ادامه خواهد داشت تا ساعت 18:20 که به زمزم احکام میرسیم. روایت کتاب رو ساعت 18:40 خواهیم شنید و خوانش بخشی از کتاب 7:13 تقدیمتون میشه توی این برنامه. کلام امام ساعت 18:55 و خبر جهان اسلام هم 19 خواهیم شنید. 19:15 به مدت 1 ساعت مسابقه کتابخوانی یار مهربان آغاز میشه و ساعت 20:15 هم آیه ها و نکته ها رو خواهیم شنید. توی این برنامه حجت الاسلام دهشیری نکاتی رو در مورد خانواده از نگاه قرآن تقدیم شما عزیزان خواهند کرد. برنامه نمایشی گام های ابدی در باغ تماشا تقدیمتون میشه. قسمت 4 این نمایش رادیویی هست و پس از اون با شنیدن فرازهای از سخنان مرحوم آیت الله مشکینی در برنامه کلام ناب به استقبال اخبار معارفی و سپس گفتگوی 21 خواهیم رفت. آخرین برنامه هم که بنده افتخار دارم خدمت شما اعلام کنم امیر جانها نام داره، ساعت 21:30 آغاز میشه و به توصیف مولا امیر المومنین علی علیه السلام در نهج البلاغه میپردازه. امیدوارم افتخار بدید و هر برنامه‌ای رو که میشنوید، نظر دارید، در موردش پیشنهادی دارید یا انتقادی دارید، با ما در میون بگذارید. شماره تلفن سرقمی 162 بدون هیچ پیش شماره ای شما رو به دوستان ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیما مرتبط میکنه. 30162 هم سامانه پیام کوتاه ماست. به ساعت 14:50 رسیدیم. برنامه راهبرد رو تقدیمتون کنیم که حجت الاسلام رنجبر به تبیین گفتمان رهبر معظم انقلاب اسلامی میپردازند.
تکیه بر اسلامیت، ملاحظه ظالم نبودن و مظلوم نشدن در تعاملات گوناگون، راهبرد تکیه با آراء مردم چون که مردم سالاری رو تشکیل میدهد، و راهبردهای از این قبیل، اینها کارهایی است که سیاستهای کلان و اساسی و راهبردهای اصلی نظام جمهوری اسلامی است برای رسیدن به اون آرمان ها. ایران ایران ایران
راه برد
جز دامن این خاک ممکن نیست جایی مجال پر زدن باشه واسم تو این دنیا به جز این خاک جا نمیتونه وطن باشه
بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام و ادب خدمت شما مردم عزیز و همراهان گرامی من حمید سوری با برنامه راهبرد کاری از شبکه رادیوی معارف در خدمت شما همراهان گرامی هستم برنامه‌ای که به تحلیل سخنان و فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی و کلید واژه‌هایی که در لابلای صحبت‌های ایشون مطرح میشه میپردازه امیدوارم فرصت همراهی با ما رو داشته باشید در آغاز برنامه صلواتی میفرستیم بر محمد و آل محمد
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خب دوستان عزیز و ارجمند همراه شما هستیم با برنامه راهبرد. در این برنامه مهمان و کارشناس ما حجت اللسان و المسلمین دکتر رنجبر کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی هستند. آیه دکتر خدمتون سلام عرض میکنم وقتتون بخیر و به برنامه راهبرد خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین بندم عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت شما و همینجور شنوندگان عزیز در خدمتون هستم
سپاسگزارم خیلی خوش آمدید اما بحث رو آغاز کنیم با کلید واژه هایی که رهبر عزیز انقلاب اسلامی در صحبت‌های خودشون در 19 دی ماه امسال سال 1399 داشتن و بر اون تأکید کردن یکی از کلید واژه‌ها در واقع عملکرد آمریکا در قبال انقلاب اسلامی دخالت‌های آمریکا در انقلاب اسلامی و در واقع آنچه که در این سال‌ها اتفاق افتاده و مصادیقی مثل در واقع فتنه 88 داشته بریم سراغ این اتفاقهایی که آمریکا در دشمنی با انقلاب اسلامی رقم زده چرا رهبر انقلاب اسلامی آقای رنجبر تأکید میکنن هم در سخنرانی 19 دی ماهشون و هم در سخنرانی های دیگه ایشون خیلی تأکید دارن بر اینکه گفته بشه دشمنی های آمریکا با انقلاب اسلامی
متشکرم ببینید ما باید اول بدونیم که ایران پیشا انقلاب چه نقش و جایگاهی برای آمریکایی ها داشت و چگونه این نقش و جایگاه رو انقلاب اسلامی از اینها گرفت نقشی که برای ایران تعریف کرده بودند بر اساس استراتژی آمریکایی ها در این منطقه این بود که ایرانی ها پلیس و ژاندارم منطقه باشند و کاری بکنند که ایران ذیل استراتژی و راهبردهای اونها حرکت بکنه لذا تعریفی که برای ما شده بود یک تعریف کاملا مبتنی بر راهبردهای آمریکایی بود اما انقلاب اسلامی ایران این کشور این ناحیه بسیار مهم منطقه بسیار مهم در یک حالا منطقه باز دوباره از حیث سوق الجیشی و استراتژیکی خیلی خیلی مهم رو از دست آمریکایی ها بیرون آورد
بله
و اینها در طول این سالهای پسا انقلاب از همون لحظه شروع انقلاب که حالا در واقع می توانیم بگیم سال 42 که امام حرکت رو آغاز کرد تلاش کردند که رژیم شاه رو که داشت در راستای اهداف راهبردی اونها حرکت می کرد رو نگه دارن نتوانستند وقتی نتوانستند شروع کردن مانع تراشی بر سر راه انقلاب و خواسته ملت ایران، که خواستشون استقلال بود، خواستشون عزت خواهی بود، آزادی خواهی بود. این بحثا در طول این سالهای پسا انقلاب، یعنی شما از لحظه پیروزی انقلاب تا به اکنون که ما 42 سال در واقع از این انقلاب رو پشت سر داریم میگذاریم، اینها دائما در حال مانع تراشی و ایجاد بحران علیه ما بودن. از بحران‌های حمایت از تجزیه طلبی‌های بعد از انقلاب در قضیه خلق کرد و خلق ترکمن و خلق بلوچ و خلق عرب و این بحثا بگیر، از خدمتون عرض بکنم که حمایت نسبت به تروریست‌هایی که جبهه منافقین رو شکل داده بودن و ترورهای هدفمندی مثل ترور شهید بهشتی، شهید باهنر، شهید مطهری، شهید مفتح و بسیاری از بزرگان و اوتاد ما رو انجام دادند، تا در واقع حمایت از صدام و تحریک او برای حمله به ایران و تا در واقع کودتای نوژه و همین جور بعد از اون مثلا فرض کنید حمله به صحرای طبرس و بعد خدمتتون عرض بکنم تحریم‌های تسلیحاتی، اقتصادی، نظامی، سیاسی و جلوگیری از پیشرفت ایران. شما نگاه کنید ما هر کجای دنیا میریم با یک کشوری بخوایم مذاکره ای داشته باشیم، مراوده ای داشته باشیم، آمریکایی ها میان دخالت میکنن، اون کشور رو اذیت میکنن، نمیگذارن با ما مثلا فرض کنون اتحاد رو داشته باشه. تا برسیم مثلا فرض کنید به فتنه سال 88 که ابتدا با یک چهره و با یک شعاری آقای اوباما آمد. شعارش چی بود؟ شعارش این بود چنج، تغییر. شعار این بود که ما میخواهیم سیاست های مثلا آمریکا در طول مثلا 100 سال 200 ساله رو تغییر بدیم، با کشورها بر اساس احترام متقابل حرکت بکنیم و به تعبیر حضرت آقا فرموده این دوتا نامه فدایت شوم هم برای من نوشت، یعنی آقای اوباما. منتهای مراتب باز دوباره یه مقدار احساس کردن که توی کشور ممکنه یه فتنه‌ای بشود و فتنه‌گرا مثلا فرض کنیم به اهدافی برسن، مجدد همون سیاست تغییر رژیم در ایران رو دنبال کردن. لذا وقتی شما این سیاست‌ها رو و این رفتار رو در طول این 42 سال مشاهده می‌کنید، به یک نکته می‌رسید و اون نکته این که آمریکایی ها دشمن شماره یک ما هستند و اجازه نمی دهند که ما به اون اهداف انقلابی خودمون در سطح در واقع کشور، منطقه، جهانی اینها دست پیدا بکنیم. لذا حضرت آقا مدام روی این نکته تأکید میکنن و روی این نکته مانو میدن که یادمون نره آمریکایی ها دشمن شماره یک ما و دشمن شماره یک ملت‌های منطقه و دشمن شماره یک ملت‌های دنیا هستند، که این رو ما مد نظر خودمون داشته باشیم برای تصمیم‌گیری‌ها و برای حرکتمون در آینده.
بله بسیار خوب، خیلی ممنون. بله همونطور که فرمودید رهبر عزیز انقلاب اسلامی هم تأکید دارن مدام بر این که یه وقت به خاطر پروپاگاندای رسانه‌ای در واقع غربی‌ها و در واقع جنگ رسانه‌ای و جنگ نرمون‌ها، یادمون نره که آمریکایی‌ها با انقلاب اسلامی چه دشمنی‌هایی داشتند و دارند و چه طرح‌هایی برای در واقع ضربه زدن به ما دارن اجرا می‌کنن. همچنان با برنامه راهبرد در خدمت شما هستیم.
قیام عمومی مردم گفتیم ضد آمریکایی بود. علت هم فقط این نبود که حالا رئیس جمهور آمریکا آمد.